أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل الفرج، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و تبریک به مناسبت نیمه این ماه و ولادت وجود با سعادت مولانا و مقتدانا حسن ابن علی المجتبا و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه میهمانان ماه خدا. توفیقی است که آیات بیانات سوره مبارکه صافات را بررسی میکنیم و سخن به اینجا رسید که تا پایان آیه 42 مطرح شد و ادامه مباحث پیگیری خواهد شد. الا عباد الله المخلصین. بعد از اینکه حال و سرنوشت ظالمان، طاغیان و مستکبران گفته شد، خوب حال بناست که خداوند اما بندگان شایسته خیش را مطرح کند که آنان چه حال و وضعی دارند. تعبیری که از این جماعت به کار برده شد مخلصین بود که توضیح دادیم مخلص اسم مفعول است، مقدمه آن مخلص بودن اسم فاعل، یعنی کسی که اخلاص را در وجود پیاده می کند خداوند یاری می دهد او را و مخلص می شود در اون مراحل اوج و فراتر. و این محدوده اخلاص و مفهوم اخلاص رو به لحاظ نظری و به لحاظ عملی گفتیم. چهار حیطه برای اخلاص تعریف شد خدمت عزیزان که گذشت و سخن رو تکرار نمی کنم. اما در بررسی حال روز این گروه فرمود اولئک لهم رزق معلوم، برای آنان رزقی است که معلوم در نزد خداوند است. ذات حق می داند حقیقت این رزق چیست و اشاره کردم ماهیت و حقیقت بهشت عزیزان به هیچ وجه من الوجوه برای ما روشن نیست. همان است که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کسی نمی داند که چه چیزی را خداوند برای او مهیا کرده است که روشنی جان و وجود اوست. خب این آیه شریفه یا آن که فرمود ولدینا مزید در نزد ماست اون زیادی ها، حاکی از این است که آنچرا که ما از بهشت و توصیفات اون در قرآن میخوانیم اینها یه سطوحی است که قابل فهم و درک ما باشد، اما اون ماهیت و حقیقت سلام قولا من رب الرحیم رو نمیتوانیم با محدودیت های امروز و این جهان ادراک کنیم. چیست اون سلام قولا من رب الرحیم؟ این چه سلامی است که از سوی خداوند آن به آن متوجه بهشتیان می شود؟ رزق هم این چنین است، اولئک لهم رزق معلوم، برای آنان یه رزق معلومی است در نزد خداوند با تمام ویژگی ها و خصوصیاتی که رزق عند الله دارد. و نکته دوم هم گفتیم که در دنیا رزق چندان پدیده روشن و حسابگرانه ای نیست، من حیث یحتسب دارد من حیث لا یحتسب داره. یه محاسباتی داریم ما در رزق، یه محاسباتی است که از دست ما خارج است و میبینیم که معادلات ما به هم میخوره اصلا به طور کلی در مقوله و پدیده رزق. فواکه و هم مکرمون. خب حالا دیگه از باب اون که باید یه نمونه هایی رو خداوند بفرماید تقسیم میکنه ذات حق، یه رزقه ها و روزی های مادی رو مطرح میکند، یعنی بعد جسمانی را و نیازهای این چنینی رو و لذت هایی از این دست رو، و یه فراتر از اون که سطوح برتر رزق بهشتی است. ابتدا فرمود فواکه، در عین این که بحث خوردنی است اما فواکه است، فکه هست. نشاط سرور شادمانی است، لذا فاکهه این معنا رو دارد. اون خوردنی که وجود انسان رو سرشار و پرنشاط می کند و فرح و شادمانی به وجود می بخشد که توضیحات لازم رو گفتیم. بعد فرمود و هم مکرمون، اما این در نهایت تکریم و کرامت است که این دیگه نعمتی است فراتر از حد جسم. تکریم از خصوصیات جان و روح انسان است. اکرام مقوله است که نفس و جان آدمی پیوسته به آن می شود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون تقوای جان و وجود است که انسان رو به کرامت میرساند. بنابراین تکریم یه مقوله است که بیش از اون که جسمانی باشد فراتر از اون روحانی است و مربوط به نفس و جان انسان میشه. فواکه و هم مکرمون با توضیحاتی که دیشب داده شد از اینجا بحث رو پیگیری میکنیم. فی جنات نعیم، این بندگان مخلص خداوند در کجا هستند؟ در چه شرایطی به سر میبرند؟ فی جنات نعیم، موقعیت اینها در جنات است. خب کلمه جنات جمع جنت به معنای بوستان است، اما چه بوستانی رو جنت میگن؟ بوستانهایی که درختان سر در هم دادن جنات الفافاست و به گونه سایه رحمت و زیبایی در آن گسترده است که زمین آن گویا از فراتر اگر بنگریم دیده نمیشه و نور خورشید به سطح زمین نمیرسد، اون چنان زیبایی و سایه رحمت و لطف در اون دیده میشود. فی جنات، اما یه ویژگی برای این جنات میگه که کلمه النعیم است قرآن در اینجا و این بسیار مهم است. من رخصت میطلبم از عزیزان که اینها رو دقیقاً به زبان حالی بگوییم که با همون فهم مقایسه‌ای با دنیا لذت اون رو بتوانیم بهتر ادراک کنیم. کلمه نعیم مبالغه در نعمت هست عزیزان، به گونه ای یعنی ثبات و پایداری و گستردگی و فزونی در نعمت رو میرساند. ما در دنیا جنت داریم، بوستان داریم، باغ فردوس عزیز است، ولی کنزین هار تو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو. بالاخره داریم چیزهایی در این دنیا، اما جنت های دنیا جنت و نعمه است نه جنت و نعیم. یعنی بوستان هایی است که در اون نعمت هست اما نعیم نیست. چطور؟ چون سه ویژگی برای نعیم وجود دارد که در نعمت و در جنت دنیا نیست. یک، اینکه در جنت های دنیا دگرگونی وجود داره، یعنی ما فصول داریم در باغ‌های دنیا، فصل‌ها رو می‌بینیم، بالاخره زیبایی و طراوت بهار رو می‌بینیم، شکوفه بهار رو می‌بینیم، رنگ ویژه سبزینه بهار رو در درختان مشاهده می‌کنیم. تابستان می‌آید، ویژگی‌های تابستان است و خنک‌های تابستان به شکل خاص خودش، میوه‌های اون و زیبایی‌های باغ‌های تابستانی ما این رو لمس می‌کنیم، اما به دنبال اون خزان می‌آید که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم بزان است. دیگه بحث این است که درختان کم کم سبک میشن، برگ ها میریزد، برگ ریزان و خریف، خریف پیامبر فرمودن که اتقوا برد الخریف، از بادهای پاییزی پرهیز کنید، آنی که به درختان انجام میدهد با بدنهای شما هم همان میکند. خب این فصل پاییز و برگ ریزان و خشخش برگ ها و اون منظره و حالی که بستان ها دارد. یه قدری میریم فصل بعدی زمستان میاد، عریانی این درختان و با اون حال و وضعی که ملاحظه میکنید که ای به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا، باغ نگو داغ گو، چون ایست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را. رقتم آمد به حال بید که عریان، بر لب جوب ایستاده بر روی یک پا. این میشه حال و وضع زمستان و خزان و تابستان و بهار. این تحول و تغییر وجود دارد در بستانها و باغهای دنیا. و حال اینکه جنت و نعیم یعنی بستانی که در آن هیچ تحول و تغییر نیست، این گلستان همیشه خوش باشد، در تمام حالات اون ثبات و ویژگی تراوت و زیبایی و شکوهمندی اون کاملا محفوظ است. این نکته اول. نکته دوم، در باغ‌های دنیای مقوله ما به نام آفت داریم. یه آفاتی میاد، یه ابتلاعاتی، گزنده هایی میاد. حالا ممکن این گزند گزند طبیعی باشد، یه درجه سرمای اونچنانی، بعد خب سرمازده میشه، میگیم که میوه ها متاسفانه دیگه از دست رفت، امسال به قول خود باغدارانمان سردرختی نداریم دیگه، امروز امسال تمام شد با این وضعی که امروز آمد و امشب آمد، این چنین شد مثلا. یا اینکه ممکنه طوفان های اونچنانی میاد، این درخت ها رو شاخ میشکند، بر زمین میزند و چه و چه، این گزند. یا از جنس دیگر ممکن است آسیب های دیگه ای داریم، آفاتی داریم، میان آقا امسال این منطقه یه شته اومده، یه شته قرمزی اومده که این عجیب اثر گذارده است و متاسفانه درختان رو به این حال و روز درآورده است. جنت و نعیم یعنی بستانی که آفت و گزند نداره، هیچ گزندی درون دیده نمی شود، عاری از گزند و آسیب است و تمام اون حسن و زیبایی است. سومین نکته این که باغ های دنیا جنت و نعمه است، به دلیل اینکه در کنار تمام حال زیبایی یا هر اون چه که دارد و محصولی که دارد، اما تمام این زیبایی و این محصول وابسته به زحماتی است که در این باغ کشیده میشه. یعنی جنات و باغ‌های دنیا سراسر بالاخره در کنار خودش زحمت‌های اونچنانی دارد. شما یه روزی به دوستی شما رو دعوت می‌کند به یه باغی میریم ما و می‌بینیم این زیبایی و این جریان آب و این درخت‌ها و این سرسبزی و خرمی و تماشایی بودن این باغ رو، بعد حالا یه کمی می‌نشیند برای ما شروع می‌کنه که ما در زمستان این گونه کود دادیم، این گونه باغ‌کودی کردیم، اینها رو این چنین ما نوبت‌های سممون رو از کی شروع کردیم، اینقدر هزینه سم دادیم، اینقدر چه کردیم. یه نیم ساعتی که درد دل میکنه این صاحب باغ برای ما، دیگه تصمیم میگیریم دوباره نیاییم به این باغ. یعنی میفهمیم چه زحمتی داره و چه مشکلاتی داره، از همون روز آمدن خودمون هم پشیمان میشیم. این باغ دنیاست، جنت دنیاست عزیزان. جنت و نعیم فضایی است که در اون گذار فصول نیست، گزند وجود ندارد و زحمت وجود ندارد، تمام اون نعمت است نه زحمت، و تمام اون زیبایی و لذت است نه چیز دیگر. فی جنات نعیم، بسیار بسیار با یه واژه و با یه کلمه کوتاه خداوند سبحان مقصود رو به تمام معنا میرساند. بندگان شایسته الهی در چنین فضایی هستند، فی جنات نعیم. خب اون پایداری و دوام دیگه در تمام ابعاد از این واژه استفاده میشه. علی سرر متقابلین، اینها در چنین فضای زیبا و با تراوت و دلنشینی هستند، اما جایگاه نشستن و استقرار اونها چیست؟ علی سرر، کلمه سرر جمع سریر است، از ماده سرور می آید. به نشستنگاه، تخت، بساطی که انسان بر روی اون بر بلندی می نشیند، در قرآن و در کلام عرب به مناسبت این که برای چی این بساط و این جایگاه رو نصب کردن نامهایی داده می شه. یعنی به جایی که بزرگان و ملوک می نشینند و جایگاه بزرگان است، عریکه گفته می شه در لغت عرب و جمع اون عرائک، علل عرائک ینظرون، تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. گاه خداوند تعبیر به عرائک میکند که این بندگان متقی الهی و این ابرار بر عرائک نشستند، یعنی جایگاه اونها بلند است و مستد نشینند و در یه جایگاه بسیار شرافتمندانه و با کرامتی این بندگان شایسته الهی نشانده میشوند. اما به اون بساط و جایگاه و مسند و تختی که برای یه موضوع شادمانی نصب میشه، مثلا فرض بفرمایید برای شب دامادی است، برای حجله عروس داماد است، اون تخت و بخت و بارگاهی که درست میکنن به اون سریر میگن در لغت عرب، چون مناسبت وضع و ساختن اون چیست؟ سرور است، جمع اون میشه سرور. فرمود علا سرورن متقابلین، کلمه علا هم استعلا رو میرساند، بلندی رو میرساند. یک این که اینها در جایی که می نشینن در نقاط مرتفع می نشینن. خب بالا نشستن و بلند نشستن خودش هم یه حرمت نهادن و یه بزرگی است. بالاخره در این منزل‌های قدیمیمون اون شاهنشینی که درست می کردن در این تنبی و در این اتاق‌های پذیرایی رو مرتفع‌تر قرار می دادن، میهمانان مکرمتر و محترم رو در اونجا می نشاندن، در اون معماری قدیمی ایرانی ما که متداول بود در گذشته. هنگامی که انسان بر بلندی می نشیند این نشانه احترام است و نشانه بلندی است. عرش مقام بلند نشستن است که از آن صلاتی است. کرسی مقام بلند نشستن است که از مقامات علمی این گونه انتظار می رود برای اونها این گونه عمل بشه. پس اینها در یه بلندی می نشینند که نشانه احترام است. دو، اینکه انسان از بلندا وقتی که نگاه می کند خب میدان دید وسیع تری داره، لذت بصر بیشتری می برد. اینها علا برای بلندی نشستن. اما سرورن برای بلندی هایی نشستن که تمامون شادمانی است. بعد متقابلین، یعنی رو کلمه کلمش ببینید دقت داره عزیزان. واژه علا اون جایگاه بلندای نشستن اینها رو میرسن. سرور اون حال و وضع و کیفیت حالشون رو میرساند. متقابلین سومی که خواهم گفت. خب این نکته بسیار مهم است که اینها الان در یه شرایطی هستن که در نهایت شادمانی اند و این بسیار مهمه. از ویژگی های بهشتیان، مخلصین، ابرار، متقین، مؤمنانی که به چنین مقاماتی میرسند این است که خداوند سبحان تمام حزن و اندوه و غم رو از جانشان برون میبرد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامه من فضله. حمد از آن خداوندی است که اذهب عنا الحزن، تمام غم ها را از دل ما برد. خب استهزار دارید دنیا، نمیتوانیم بگوییم که بالاخره شب و روزی از آن میگذرد که بارقی از حزن برای انسان نیاید. مگه میشه انسان در این دنیا غمین و حزین نباشد؟ اون سخن تکان دهنده امیرالمؤمنین در حال و وصف متقین، قلوبهم محزونه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه، اجسادهم نحیفه. این متقین به گونه ای هستند که قلبهای حزینی دارند. چرا؟ خب ممکنه اینها به لحاظ شخصی و موقعیت شخصی خودشون حزنی ندارند، اندوهی ندارند. متقین ممکنه بساط زندگی و امورات زندگی عیش مقرر و پایدار است برای آنان، اما اینها انسانند و اونقدر موضوعاتی هست پیرامونشون که جان آنان را افکار کند و شب ذهن و فکرشون رو مشغول کند و حزنه ها و غم ها را به جانشون وارد کند، که متقین غم دیگران و حزن دیگران رو بیشتر از حزن و غم خودشون دارن. این نشانه اهل تقوا و اهل ایمان است که اینها نمیتونن برای اتفاقاتی که میافتن. بالاخره 48 ساعت از چه اتفاقاتی در مسجد الاقصا افتاده است، در جنین افتاده است، میتونیم بی تفاوت باشیم عزیزان با این؟ فراتر از 200 مجروح و زخمی و نمیدونم اتفاقات دیگری که در اون افتاده است و قبل از اون شهدایی که دیده شده است، میتونیم ما در این ماه صیام راحت و آسان آسوده خاطر باشیم اما غم ملت مسلمان نداشته باشیم، غم این جماعت آواره وطن رو نداشته باشیم؟ خب نمیشه، این حزن گریبان ما میگیرد. آیا میتونیم ما حزن مستمندان و نیازمندان و کسانی که گره های مادی و اقتصادی دارند در جامعه نداشته باشیم؟ هرچند موقعیت ما چنین باشد، به دلیل حساسیت مطلب مایلم که به این شاهکار آشنای جناب شیخ عجل یه سری با هم دوباره بزنیم، همانی که در دوران تحصیل در کتاب های درسی فارسی ما آمده بود: چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. تلفظ صحیح این کلمه در عربی دمشق است، منتها ما در پارسی میگیم دمشق، دمشق ما با فتح دان تلفظ میکنیم، ایرادی نداره، اصل کلام آن است و ما اینطور بکار. که یاران فراموش کردن، ایق چنان آسمان بر زمین شد بخیل، کلب تر نکردن زر و نخیل. من رد میکنم قسمت هایی را. در آن سال پیش آمدم دوستی، خیلی اوضاع خراب بود، اوضاع عجیب بود. در آن سال پیش آمدم دوستی، یکی از دوستان اومد و با هم مواجه شدیم، روبرو شدم، از او مانده بر استخوان پوستی، دیدم اصلا آب شده، از او مانده بر استخوان پوستی. وگرچه به مکنت قوی حال بود، خداوند جاه و زر و مال بود، بسیار ثروتمند، دارای مکنت، موقعیت عالی، مشکلی نداشت این دوست من. و من متحیر بودم، بدو گفتم یار پاکیز خوی، بدو گفتم یار پاکیز خوی، چه درماندگی پیشت آمد، بگوی مشکل چیه، چرا اینطور شدی، چه مسئله آمد است. بغرید بغرید بر من که عقلت کجاست، چو دانی و پرسی سؤالت خطاست. میدونی برای این میپرسی، از اشتباه این پرسیدن به نوعی سوال کردن. نبینی که سختی به غایت رسید، نبینی که سختی به غایت رسید، مشقت به حد نهایت رسید برای گروهی از مردم در پیچ و خم‌های زندگی و کوچه های زندگی. نه باران همی آید از آسمان، نه بر می رود دود فریاد خان، دادی هم که میزند انسان به جایی نمیرسد. بدو گفتم آخر تو را باک نیست، کشد زهر جایی که تریاک نیست. این تریاک، این تریاک مصطلح ما نیست، همون تریاق از اراغارن مارگزیده بمیرد است، همون پادزهر. کشد زهر جایی که تریاک نیست، گر از نیستی دیگری شد هلاک. ای دوست من، گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست، تو هست، این تو تمکن داری، تو را هست، بد راز طوفان چه باک، تو چه مشکلی داری، حالا دیگران ندارن بخورن، تو چه مشکلی داری. نگه کرد رنجیده، بسیار رنجید، نگه کرد رنجیده در من فقیه. این فرد دانا یا آگاه یه نگاه عاقل اندر سفیهی به من کرد، نگه کردن عالم اندر سفیه. که مردر چه بر ساحل استی رفیق، رفیق من اگر کسی در ساحل امن ایستاده است، آن میبینه در دریا داره کسی غرق میشه، که مر در چه بر ساحل است ای رفیق، نیاساید و دوستانش غریق. من از بی‌نوایی نیم، الله اکبر، این بیت معروفش که دیگه اکثرا حفظید. من از بی‌نوایی نیم روی زرد، غم بی‌نوایان رو خم زرد کرد. غم بی‌نوایان رخم زرد کرد. نخواهد که بیند خردمند ریش، نه بر عضو مردم نه بر عضو خیش. یکی اول از تندرستان منم، که ریشی ببینم بلرزد تنم. مگه میشه من این قصه و غم رو نداشته؟ منقض بود عیش آن تندرست، که باشد به پهلوی بیمار سوز. چطور من درد یه دوستم عزیزم رو ببینم اما من احساس درد نکنم با بیماری؟ و چو بینم که درویش مسکین نخرد، نخورد رو باید نخرد بخونیم اینجا، چو بینم که درویش مسکین نخرد، به کامندرم لغمه زهر است و درد، به کامندرم لغمه زهر است و درد. یکی را به زندان درش دوستان، کجا ماندش عیش در بوستان، کجا ماندش عیش در بوستان. از شاهکارهای جناب شیخ عجل است در بوستان و فوق‌العاده است. این دنیا این است عزیزان، ممکنه ما امورمون به سامان باشه، امنیتمون برقرار باشه، حال خوشی داشته باشیم، حال و احوالمون بساط جور باشد و مشکلی نباشد، اما مگه میتونیم ما غم دیگران نداشته باشیم؟ مگر میتونیم غم هم نوع نخوریم، همه همکیش آین نخوریم؟ این حزنها همیشه در دنیا با ما همراه است. اما عالمی می آید، حال و شرایطی می آید برای اهل تقوا و ایمان، که تمام بساط حزن برچیده میشه. الحمدلله الذی اذهب عنا، حمد خدایی را که برد از ما حزن و حزن را. بالاخره مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. فرمود الا سرورن، اینها در نهایت شادمانی هستند، هیچ غمی و هیچ ملالی وجود ندارد. متقابلین. این هم نکته بسیار زیبایی، سومین نکته در همین آیه کوتاه. اینها در شرایطی هستند که شیوه حضور آنان بر این بساط های خوش شادمانی حالت تقابل و روبرو و چهره به چهره دارد. خب این تقابل چه امتیازی داره، چه ویژگی داره، چه معنایی داره؟ ببینید، معنای اولی تقابل روبرو یعنی این که هم رو خوب میبینن، خب بالاخره دیدار دوستان و عزیزان و محبوبان این بسیار نکته مهمی است و گفت هر که را میل خم ابرو بود روبرو بودن به از پهلو بود. بالاخره انسان روبرو که هست میبینه دیگه و اون صفا و لذت دیدن برای انسان دست میده و وجود داره. اما گویا در اینجا معنای بیشتری از این دیده میشه عزیزان. مراد از تقابل یه چیز فراتر است و اون اینه که در دنیا متاسفانه انسان ها به دلیل نفسانیت، حقد ها، زعارت های درونی نفسانی، بخل ها، حسادت ها، رقابت ها گاه به گونه ای هستند که تحمل و رواداری یکدیگر رو ندارند. پیچیده نمیگم عزیزان، گاه میبینید در میان مؤمنین، در میان اعضاء خانواده محترم، در میان اقربا و نزدیکان به شما تذکر میدن اگر بناست امشب ما را در افطار دعوت کنید، اگر فلانی هست در لیست میهمانانتان من نمی آیم. اگر من را دعوت میکنید پس عذرخواهی میکنم، فلان کس نباید باشد. آیا همین ایام در همین ماه رمضان شنیدیم این رو یا نشنیدیم این حرفا رو از دیگران؟ هست. کیند اینها؟ کسانی که هر دو روزه دارند، هر دو پیروان کلام الهی هستند. غروب غم‌انگیز شهادت مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. فرزندان عزیز خودش حسن و حسین و بقیه رو گرد آورده است و دارد توصیه می کند به اینها. در حقیقت وصیت نامه وجود مبارک امام است. اوصی کما و جمیع ولی و ذریتی، اون قسمت اول، بعد می رسد اوصی کما و جمیع اهلی، توصیه می کنم فرزندانم شما را و همه اهل و خانواده خودم را. تا اینجا دقت بفرمایید. و من بلغه کتابی، و هر کسی که این نوشته من و این وصیت نامه من به دست او برسد، یعنی کی؟ یعنی تک تک ما. شما رو توصیه میکنم به تقوی الله. اولین توصیه من علی به شما تقوای الهی است. دو، و نظم امرکم، این که زندگیتون رو منضبط کنید. انسان بدون انضباط نمیتونه متقی باشه. تقوا با آشفت حالی، بی نظمی، بی دقتی در هیچ حوزه جور در نمی آید. لازمه و پیش شرط اول تقوا نظم است عزیزان. انسان متقی منظم‌ترین کس در رفتارهای علمی، اقتصادی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی و غیره است. لذا امام پیوند می‌دهد تقوا را با نظم. و نظم امرکم ادامه دادن دیگه آشنایی ماه رمضانی شهر 21. من فقط همین وصیت‌نامه امام رو شهر کردم، یه ساعت و خورده، یه ساعت و نیم. الله 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 الله، شما را به خدا، شما را به خدا توصیه میکنم شما را به نماز، به قرآن، به چی، به چی. امام یک یک اینها رو فرمودن. بعد به جایی رسیدن فرمودن علیکم، بر شما باد، به تواصل و تبازل. علیکم، بر شما باد، به تواصل، وصل کنید با هم، از هم دور نشید، فاصله نگیرید. تبازل، بذل کنید نسبت به هم، از موجودی و دارایی های خودتون و داشته های خودتون در اختیار هم قرار بدید، رواداری برای هم داشته باشید. و ایاکم، این خیلی تکان دهنده است، به دنبالش فهمدن. و ایاکم، بپرهیزید، بپرهیزید. و ایاکم، و تدابر و تقاطع، از این که تدابر کنید. دقت کنید، تدابر از ماده دبر میاد، یعنی پشت. وقتی دو نفر پشت به هم بکنن این میشه چی؟ میشه تدابر، یعنی پشت به هم کردن. نکنه پشت به هم کنید، نکنه از هم قطع کنید، تقاطع کنید، قطع کنید، نکند روی دیدن هم را نداشته باشید، تقابل نداشته باشید. اینجا مطلب آیه کریمه روشن میشه. تقابل ضد تدابر است. تدابر یعنی پشت کردن، روی هم رو ندیدن، تمایل نداشتن و تحمل نکردن دیگران و رواداری نداشتن. اما نقطه مقابلش میشه تقابل، تحمل دیگران، پذیرش دیگران، موفقیت دیگران رو دیدن، خوشحال شدن به آن، آرزو کردن که فراتر از این باشد. همه اینها میشه چی؟ میشه تقابل. فرمود این بندگان شایسته الهی علی سرور متقابلینند، در نهایت چنین حال خوشی. چرا این جمله رو خداوند مطرح میکنه؟ چون متاسفانه در دنیا، خب اشاره کردم، بسیاری از انسانها بخصوص کسانی که بر سرور مینشینند، بر بلندی ها مینشینند، مسند نشین ها در دنیا تحمل هم رو ندارند در رقابت هاشون. انسان‌ها در دنیا گاه رواداری نسبت به هم ندارن. چرا؟ چون بینشون یه موانعی وجود داره. باز اجازه بدید از خود قرآن آیه دیگر رو استفاده کنیم، چقدر زیبا بیان میکند برامون و این تقابل رو بهتر خود ذات حق مطرح میکند. و نزعنا، نزع به معنای کشیدن و کندن کامله. به همین خاطر به جان دادن چه میگوییم؟ نزع روان. شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان. نزع روان یعنی دیگه وقتی که نفس و جان کامل از تن، از بدن جدا میشه. نزعنا، کامل میکنیم. ما فی صدورهم من غل، هر چی در وجود اینها از غل است میکنیم. نزعنا ما فی صدورهم من غل، بعد میشن اخوانن علی سررن متقابلین. خب این بارها من گفتم این کت رو که ملاحظه می‌فرمایید این رویه دارد، این فاستونی که دوخته شده است این رویه است. یه عرض به خدمتون آستری هم داره که این زیر میزنن برای بالاخره پایداری. برای اینکه این آستر و این رویه با هم خوب پایداری بهتری داشته باشه، این خیاط چه میکنه؟ بین این دو یه چیزی میگذاره، اون رو ما میگیم لایه در فارسی، در کلام عرب میگن غلاله، یعنی آن چیزی که مانع و فاصله میشه بین رویه و بین آستر. غل و کینه از غلاله میآید، یعنی چیزی که بین انسانها چه میکند؟ فاصله ایجاد میکند. این میشه غل. غل متاسف این سینه ها گاه پر است. وقتی میبینی یه مؤمنی درست میگه آه بله فراموش نمیکنم 20 سال قبل با ما فلانی چه کرد و چه گفت، وای که گاه میبینید این صحبتهای خانوادگی است، بین زن و شوی است این مطالب که دارن مطرح میکنن و این کینه های پوسیده یا فرسوده مانده است در دلها. و عجیبه، وقتی قل در جان باشد و نزع نشود، مسیر هیچ کسی به سوی بهشت نخواهد بود. کسی میتونه پا به بهشت بگذاره که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اونقدر آمادگی داشته باشه که تمام این غلها از جان برود. بعد اگر رفت چی میشن انسانها؟ میشن اخوانن. حالا میشن دیگه اون رابطه زیبای انما المؤمنون اخوه، اون رابطه برابر مؤمنانه بینشون پیش میاد. حالا که این اتفاق افتاد، این دو مرحله رو طی کردن، میشه مرحله سوم علی سرور متقابلین. حالا میتونن در نهایت نشاط و شادمانی هم رو تحمل کنن، ببینن، رواداری کنن و لذت ببرند از حضور و وجود هم. این حال و روز بندگان شایسته است که پا به اون عالم میگذارن. همینجا بگم، چون در ادامه این رو خواهم گفت، آنچه را که در اینجا ذات حق در وصف و حال مخلصین ابرار متقین مطرح می کند، نه اینه که این اتفاقات اونجا در بهش براشون می افته، در دنیا باید بیفتد تا به این جایگاه ها برسن. یعنی انسان اگر در دنیا به حال و رتبه ای نرسد از ایزان که حس تقابل نسبت به مؤمنین رو داشته باشه، اون تحمل و رواداری، آرزومندی سعادت مؤمنان، دعاگویی زهرالغیر و پشت سرشون، خیرخواهی اونها، کمککاری در این جهت، اگر چنین حال و روزی رو نداشته باشه، بدونید هیچ هیچ راهی و دخلی و ورودی به چنین جایگاهی در اون عالم برای او در نظر گرفته نمیشه. باید اینجا ما کارمون رو درست کنیم که بعد بشه علا سرورن متقابلین. اونجا چنین اتفاقی نمیفته، اونجا با نتیجهش برخورد میکنیم. علا سرورن متقابلین. بسیار خوب، چه جایی دارند اینها در جنات نعیم و بر این سریرها و تختها و بساطها شادمانه چهره به چهره مقابل هم و اخوانا علی سررین متقابلین. این حسن اولئک رفیقا و چه رفاقت ها و چه لذت ها. یطاف علیهم بکأس من معین. خب تو این شرایط و وضع دیگه طبیعی است که نیاز به چیست؟ نیاز به بالاخره خوردن و نوشیدن از پذیرایی است. یطاف علیهم، کلمه یطاف از ماده توف میاد. توف به چه معناست؟ به معنای گردیدن و چرخیدن است، حرکتی است که نقطه آغاز اون نقطه پایان آن باشد، یعنی حرکت بیزی و تدویری. این رو میگیم توف، همانی که به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن. ولی یطوفوا بالبیت العتیق، بر این خانه کهن و آزاد کننده شما طواف کنید. این طوف چنین معنایی رو دارد. یطاف علیهم، بر اینها طوف می شود، یعنی اینها نشستن بر این سریر، بر اینها طوف میشه، گردانده میشه به کأس من معین، پیمانه هایی از معین که عرض میکنن، به شیوه پذیرایی که برای این مخلصین مطرح میشه تعبیر طوف رو قرآن به کار میبرد. خب این رو هم باز بگذارید با مقیاس های دنیوی خودمون بگیم. بالاخره شاید در دنیا بعضی از روش های پذیرایی مطابق با ادب قرآن نباشه، یعنی الان متداول است در بسیاری از این پذیرایی ها، میبینین به قول دوستان یه حالت سلف سرویسه، یعنی هر کسی باید از خودش پذیرایی کند. بفرمایید مانعی نیست، همه چی آماده در اختیار مهمانان قرار دادیم، مهمانان برن و بردارن به استفاده کنن. خب حالا این اگر ما متاسفانه این روش رو اقتباس کردیم یا محظوریت هایی داریم نمیدونم، این روش قرآن نیست، این ادب اسلام نیست، این روش پیامبران الهی نیست کلن، این ادب رحمانی نیست به طور کلی. خدمت دوستان اشاره کردیم در سوره زاریات، همینجا محضر مبارکتون گفتیم سوره مبارکه هود دو جا اومده است این نکته. هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، آیا ماجرای میهمانان محترم ابراهیم را شنیدید؟ از دخلوا علی، یک بار اینها وارد شدن بر ابراهیم بدون اطلاع قبلی، یعنی سرزده میهمان آمد، نه با دعوت قبلی و هماهنگی پیشین. این نکته مهمی است. ما اگر کسی سرزده و یه بار بیاد هزاران قرولندم در دلمون داریم، مگه اینجا کاروانسراست که اینطوری میاد فلان؟ آمدن، اما وارد شدن، دخلوا علی، وارد شدن دید که قوم منکرون، اتفاقا نمیشناسدم اینها رو، این میهمانان را شناخته شدن نیستن. خب دیگه ما که اصلا در رو باز نمی کنیم، قوم منکرون، اصلا نمیشناسیم اینها رو، منکرون. بفرمایید. خب حالا میهمان آمده است، وارد میشه، ما وقتی میهمان عزیز آشنامون هم که میاد سوال میکنیم ازش، میگیم چی میل دارید؟ آیا چای بیارم براتون؟ شربت بیارم براتون؟ عرض به خدمتون، نمیدونم میوه میل میکنید یا چای میل میکنید؟ یعنی با یه تنوع و تنویعی میگیم این اون. استهزار دارید؟ پرسیدن از میهمان جزو آداب الهی نیست، نباید از میهمان پرسید چه میل دارید. خب یه گروهی از انسان ها هستن ابی اون نفسن، وقتی شما میگید میگه خیلی ممنون چیزی میل ندارم، یا اینکه برای چی بگه؟ بگه من نه هم چای میل دارم هم هندوانه میل دارم، هر دوانه میل دارم، چی بگه؟ این بالاخره این بنده خدا مونده دیگه، نمیتونه اینجا درست جواب بده. لذا نباید از میهمان پرسید. در خانه هر چه هست میهمان هر که هست، این سنت الهی است عزیزان. ابراهیم همین گونه عمل کرد، فراغ الی اهله، بدون اینکه چیزی بگه رفت سراغ خانواده، چی داریم چیزی نداریم، فقط همین گوساله است، بر زمین زد، به اجلن حنیس کباب کرد گوساله رو، آورد، قربه الیهم، آورد نزد میهمانان. دقت بفرمایید، باید خوردنی و پذیرایی رو ما پیش میهمان بیاوریم، نه قربه هم الی، نه میهمان رو ببریم سراغ خوردنی ها و پذیرایی ها. باید اون در جای خودش محترمانه باشد ما بیاریم. حالا عرض کنم نگید بعد آها ما این نمیدونم زندگی های محدود ما کوچک ما فلان ما، بله عذرها رو کاری نداریم، این شکل طبیعی کار است دیگه. بله این اون مدل اجرا شده پیامبران الهی که در اسلام همین توصیه میشه. این حالا ما چقدر بتونیم دیگه اون بحث دیگری است. آورد برای اینها پیششون نهاد و بعد نگاه کرد ابراهیم، دید اینها شروع نمیکنن نمیخورن، آغاز نکردن. خب در حقیقت اینا فرشتگان الهی هستند که تمثل پیدا کردن در قالب انسان اومدن، به الله اینا خوردنی ندارن. اما در اینا گفت الا تاکلون، یعنی آنی که ما از آن تعبیر به چه میکنیم تعارف. تعارف، تعارف ببینید یعنی معرفی کردن غذا و طعام برای میهمان و در اختیار قرار دادن و نزدیک کردن بهش. تعارف نه یعنی ببخشید کشک، نه یعنی دروغ. میگیم ما تعارف کردیم، حالا تعارفی زدیم گرفت یا نگرفت. ما این رو معادل با چی میدونیم؟ گاه سخن غیر واقع میدونیم متاسفانه. نه، تعارف جز و آداب پذیرایی است، یعنی معرفی کردن، نشان دادن که این قضا چنین، دم دست آوردن الا تاکلون، بفرمایید نوش جان بفرمایید، این جز و آدابه و باید این چنین باشه. باید میهمان رو توف کرد عزیزان، به تعبیر ما بود گردش گشت. اینو باید دقیقاً اسباب پذیرایی رو براش کاملا مهیا کرد، اصرار کرد، گفت این که آه ما خودمون بالاخره سر سفره می نشینید، گاه می بینید صابخانه خودش اول شروع می کند و عرضم به خدمتون نگاه هم نمی کنه، کاری هم نداره که خوردن خوردن، میگه ما که حاضر کردیم سفره رو، می خوان بخورن می خوان نخورن، ارث پدرشون که نیست بالاخره. نه دیگه متاسفانه اینها دیگه از مسیر خارج شده است. این بهشتی نیست این رفتار. یطاف علیهم، طوف میشه برای اینها، میگرده براشون. یطاف علیهم به کأس من معین، کأس ظرف است، جام است عزیزان. حالا جام نوشیدن اگر پر باشد به این میگن کأس در لغت عرب. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. کأس اون جام پر، اگر خالی باشد قدح میگویند. قدح تهی آن است، کأس پر و لبریز آن است، سرشار آن است. یطاف علیهم به کأس، برای اینا میچرخانن کأس ها و جام هایی را. من معین، از چیست این؟ چی داخل اینه؟ معین، کلمه معین دو معنا داره، یعنی یا این میم فاعل فعل است یا عین فاعل فعل است، یعنی یا معنه است یا عینه است. اگر معنه باشد معین، یعنی از ماده جر میاد، به معنای جر، یعنی جر و جاری بودن، یعنی پیوسته و متصل و جاری بودن. برای اینها ظرف ها و پیمانه هایی میارند از نوشیدنی هایی که بعد وصفش میاد که پیوسته و متصل عقبه دارد. اینو تفننی عرض میکنم، بالاخره این کودکانمون، خود ما هم گاهی اینطور بودیم، وقتی بچه بودیم یه چیزی بهمون میدادن بخوریم، مثلا نگران این بودیم که این الان میخوریم چی میشه؟ تموم میشه. و اینو ذره ذره میخوردیم، اینو کم کم میخوردیم که طول بکشه، و بعد دیگران بچه های دیگه که خوردن بگیم آه من هنوز دارم تموم نشده، مثلا نسبت به اینا این حس و حال رو داشتیم. در دنیا هم همینه دیگه، بالاخره آقا نگران این با آه این با این قیمت با این شرایط ما آه تموم شد، ما کم چند روز قبل خریدیم چطور تموم شد، ما نگران اینیم برای تمامی نعمت هامون. این معین است، جاری است، انقطاع نداره، پایانی نداره، نفاد نداره، تمامی ندارد. معین. معنای دوم معین از ماده عینه و آنهو و دیدن میاد. کأس من معین، به اینها یه نوشیدنی هایی میدن که اونقدر به چشم می آید و اونقدر زیباست در دیدن که مبهوت و متحیر می کند. چطور؟ ادامش میگه بیزا شفاف، شفاف، درخشان، به گونه ای که خود این کأس، این جامی که در آن نوشیدنی ریختند، انسان متحیر است که آیا جامی وجود دارد اصلا یا نه. یعنی رنگ به اصطلاح اون نوشیدنی و جام چنان در هم آمیخته و فرو رفته است که رق از زجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکل الامر و فکأنها خمر ولا قده و کأنه قده ولا خمر، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. نمیدونیم این رنگ اون نوشیدنی است یا رنگ این ظرف شفاف زیبا و براقی است که به دست ما دارن میدن. و عجیب بیضا و روشن و درخشان و دلنشین است. بیضا لذتن، تمام این لذت است. دقت بفرمایید این رو عزیزان من، ما در دنیا میخوریم مینوشیم کلو و شربو، بله، اما دقت کنید خوردن و نوشیدن برای ما ابتداعا و ماهیتا لذت نیست، بلکه دفع علمه. یعنی چی؟ یعنی پاسخ نیازه. ما چرا میخوریم؟ به دلیل که گرسنه میشیم. اگر گرسنه نشیم و اون نهایت سیری در وجود ما باشه، خب بالاترین بهترین غذا هم که بیارن چه میکنیم؟ حتی ممکنه خیلی شامه ما رو هم تحریک نکنه، خوشمون هم نیاد حتی از بوش وقتی گرسنه نیستیم. بالاخره حکایت همونی که همیشه عرض کردم خدمت دوستان و این دیگه معروف شده نقلش از مادر همه جای بلاد، بالاخره حکایت همون تهدیگی های ناب بالی ماست که متاسفانه دیر از دیگ جدا میکنن. وقتی که ما غذا رو تمام کردند و این چلو و پلو و همه چی نوش جان شده، حالا میبینیم آقا دیسای تهدیگ و دوان دوان دارم میارن، آقا بگردونید، آقا بگردید. همینطور نگاه میکنه انسان میگه ای وای چه بگم، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ این چه وقت اومدن تهدیگه مثلا فرض بفرمایید. ببینید ما میخوریم برای این که چی؟ برای این که این نیاز گرسنگی خودمون، الم و درد گرسنگی رو جواب بدیم. بدل ما یتحلل، میخوریم که این سلول هامون رو تغذیه کنیم، یعنی نیازمون داره جواب میدیم. مینوشیم که تشنگی و درد تشنگی و آتش رو جبران کنیم. اینا پاسخ دادن به نیازه. اما در بهشت این نیست ماجرا. لذتن، آنچه می خورند مخلصین، آنچه می نوشند فقط و فقط لذت هست، فقط لذت هست. این پاسخ درد نیاز نیست، این یه پاسخگوین، یه جواب محرک دادن نیست. لذتن لشاربین، فقط برای نوشندگان آن سرشار از لذت. این چنین نیست. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. خب حالا با این توصیفاتی که خداوند میگوید و این کأس و این پیمانه، و کمی ذهنمون تو دنیا میاد که تو دنیا هم میچرخانن گاهی اینها رو، حالا بالاخره شنیدیم، حالا اگر ندیدیم یا غیره، بالاخره اینها میچرخانن چیزهایی هم در دنیا. علا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، یه چیزایی تو دنیا. سریعا میفهمد این نوشیدنی و این جامگردانی که برای اینها وجود دارد و این مایع بیضاء شفاف دلنشین خوشرنگی که برای اینها وجود دارد، لا فیها غولون ولا هم عنها ینزفون، این مانند این نوشیدنی های دنیا نیست که دو مشکل دارد، مانند اونهایی نیست که آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خان احلالنا و اشها من قبلت الهزارا، این اون باده مستانه نیست. لا فیها غولون با غین، در این غول نیست و لا هم انها ینزفون و نه نزف نیست. خب دقت کنید خیلی لطیفه، کلمه غول به معنای آسیب نهانی و پنهانی است، ضربه نهانی و پنهانی است. به همین خاطر در لغت عرب امروز به ترور، یعنی به زدن و کوبیدن و کشتن پنهانی، غیله میگویند، اقتیال. از همین ماده بیاد، از ماده غول میاد، توجه دارید؟ یعنی صدمه و آسیب پنهانی. لا فیها غولون، در این نوشیدنی که اینها میخورن مثل دنیا نیست، مثل نوشیدنی های دنیا که غول باشد. دومی ولا هم انها ینزفون، اجازه بدید همون اولی رو بگم بعد دومی رو بگم. خب در پاری از این نوشیدنی هایی که در دنیا نوشیده میشه و رغبت دارند و گردانده میشه و باده گردانی میشود، بالاخره در این نوشیدنی ها و در این خمرها و در این شراب های این چینی دنیا، اولین چیزی که وجود داره قوله، ضربه ناگهانی است که میزند. دومین نکته پیامد بعدی است. اجازه بدید بگم این کلمه رو بگم، با هم بگم شاید لطافت بهتری داشته باشه. وقتی خون در یه جراحتی جمع شده، خون رو میکشند، میشه نزف دم، نزفش میکنن، نزف میکنن، میکشن این خون رو از این جراحت، پاکش میکنن، تمیز میکنن. یا چاه آب رو که میکشن، آب رو خالی میکنن، میشه نزف البئر، یعنی بیرون کشیدن و برون آوردن آب. در نوشیدنی های دنیا دو چیز وجود داره، قرآن میگه در این شوربها و در این خوردنی ها و در این باده ها، یکی غول وجود داره، یعنی یک صدمه و ضربه پنهانی به درون انسان. دو نزو، ذهاب العقل، برون کشیدن عقل، به درآوردن عقل. این دو بیچاره‌ای و بدبختی است که در این نوشیدنی ها و خمره های دنیا وجود دارد. خب بالاخره این بدیهی است دیگه، میدونیم دیگه، اساسا به طور کلی الکل خاصیتش اینه، در وجود یک گرم الکل 7 کیلو کالری حرارت ایجاد میکنه در بدن، یک گرم الکل. خب بعد این چی میشه با بدن؟ 3 تا تظاهر داره، یا هیجانات غیر ارادی ایجاد میکنه در وجود انسان وقتی که وارد بدن میشه، یا به اصطلاح نظم و انضباط ذهنی رو به هم میزند، انسان رو به نوعی دچار اختلال ذهنی، یه جنونی بگوییم، یک بدبینی هایی، سوء زن های این چینی کف اون حتی ایجاد میکنند، یا اینکه دچار خلسه، رخوت و بیهوشی میکنه. 3 تا تظاهر داره، بازتاب این الکل ورودی در بدن انسان به شکل طبیعی، این 3 تا بازتاب رو داره. اینها دیگه مباحث علمی است که در کتبش نوشتن و مطرح میکنن. خب بعد این میاد بین 5 تا 10 درصدش، بین 5 تا 10 درصد الکل عذرخواهی میکنن، از مسیر ادرار خارج میشه یا از بازدم خارج میشه، اما 90 درصدش میمونه، به تدریج میاد وارد کبد میشه. خب بعد چی میشه در کبد؟ چه اتفاقی میفتد اینجا؟ اینکه جذب نمیشه، که اکسید میشه، با تحولات بعدی که پیش میاد بعد به تدریج تبدیل به سیروز کبدی میشه دیگه. این یعنی پنهانی ضربه رو شروع میکنه به زدن. 5 تا اس رو این آیان و دوستان مطرح میکنن که اول که میگن اینا سرمنشه عمده ابتلاعات سرطانی است، حتی که اولی اونها اسموکینگ و بالاخره همین کشیدن از این بدبختی سیگار و دودها و این دخانها و امثال اینها، بعد اسپریتز دیگه، دومی همینه که مطرح میکنن، شراب است و خمر است. این قول داره. کجاست که ضربه نزنه عزیزان؟ پنهانی عرض کردم، خود کبد رو که چه؟ به پانکراس، پانکراتیت، نتیجه کار الکلی ها، مری، معده، بین بیش از این 2 تا 10 برابر میزان سرطان معده و سرطان دستگاه گوارش در الکلی ها بیشتر از دیگران و انسان های غیر الکلی است، طبق آمارهای جهانی و دنیا. و ادامه بدید بقیه اندام همه رو بالاخره در تمام وجود فیض خودش رو میرساند و سهم خودش رو دارد. این میشه همین تعبیر زیبای قرآن، قول، یعنی آسیب و گزند پنهانی. 2 نزف داره. خب دیگه متاسفانه تأکید قرآن رو اینه بیشتر، یعنی کاری میکند که اون هیجانات غیر ارادی و غیر عقلانی رو، بالاخره تمام وجود انسان عزیزان به عقلانیت انسان است. اگه ما مکلفیم و ما انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، خداوند امانت رو بر دوش انسان قرار داده است، امانتی که آسمان و زمین تحمل اون ندارند، این امانت چیه؟ قائم به عقل است. اگر عقل در وجود انسان نباشه، انسان پاک تکلیف نداره اصلا. وقتی به دوستان شوخی میکرده، به کسی ما رمزون دیدن داره کلاف میزنه، چیزی میخوره، تظاهر میکنه، گفتن آقا مجنونی بود، گفتن چرا کاری میکنه، بولی پنهان، گفت اخ از ما وهب سقط ما وجب، و عقلی که من داده از من گرفته تکلیفم از من برداشتم. تو خب این عاقل بوده خیمی، دیوانه نبوده. این عقل ملاک تمام تکالیف، ملاک شرف. اصلا عقل پیامبر درونی است. لذا حرمت و پازداشت و تقویت عقل و تعقل و تفکر و تدبر و زنده بودن عقل در وجود انسان مانع همه مشکلات انسان میشه و به پای عقل انسان میتونه پلکان ترقی رو طی کند و انسانیت خودش رو به کمال و اوج برساند. فراتر از همه اینها العقل و ما عبد به الرحمن، عقل آنیست که خدا با آن عبادت میشود. خب این به مخاطره کشیده میشه، این به خطر میافتد، بعد نتیجه اون میشه که به لحاظ رفتارهای اجتماعی اتفاقات میافتد. این آیه رو دقت کنید، انما یرید الشیطان، قطعا اراده شیطانه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان از دو مسیر تصمیم جدی دارد که میان شما رو به خشونت و قهر و آسیب و عداوت و دشمنی و بغض بکشاند، یکی شراب و دیگری قمار. خب ببینید ها، ببینید جرائم بدمستی های دنیا رو. آقا نمیخوام دیگه بیشتر ورود کنیم، بالاخره ببینید شنبه و یک شنبه در اروپا چه خبر است. نگاه کنید آمارهای پلیس رو، نیروهای امنیتی رو، ببینید شلوغ‌ترین روزشون که به قول دوستان ویکنده، یعنی روز تعطیلی که دیگه خوردن به اوجش میرسه. 5 روز کار میکنن دیگه که این 2 روز راحت بخورن. تصادفات دیگه در خیلی از این کشورهای اروپایی، این شب شنبه و یک شنبه شما این صدای آجیرهای ماشین پلیس قطع نمیشود. تصادفات در اوج، جنایات در اوج، ضرب و جرها در اوج، در عالم مستی و چه هزینه ای رو روی دست بشر میگذارد. این میشه نزف. فرمود لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون. این نوشیدنی این دوتا رو نداره، نه اون قول و آسیب پنهانی رو دارد و نه اون بردن و ذهاب عقل و هوشمندی انسان رو دارد. این تا اینجا. و عندهم قاصرات و طرف این، سطح نعمت میاد بالاتر. خداوند یکی مادی میگه، یکی فرامادی میگه از نعمت‌های بهشت. یکی از سطح اول میگه، یکی از سطح دوم میگه. از سطح دوم نعمت‌های بهشت، نعمت روحی است که اونس و همدمی است عزیزان. و بارها گفتیم جانا و بهشت صحبت یاران و همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. زوجیت، همدمی، وقتی همه چیز برای انسان مهیا و آماده است، روح انسان چی میخواد اینجا؟ انیس میخواد، مونس میخواد، همدم میخواد، همدل میخواد. نام این در قرآن چیست؟ ازواجه، میشه زوجیت در بهشت. و توجه دارید این زوجیتی که در بهشت میگه، زوج خداوند میگه، ازواج مطهر است. کلمه زوج در لغت عرب مؤنث و مذکر ندارد، یعنی زوج هم بر زن گفته میشود هم بر مرد گفته میشود. ما زوجه نداریم در لغت عرب، این لغتون ردیعه به تعبیر ارباب لغت میگن، خوب نیست این کلمه. لذا خدا در قرآن اصلا کلمه زوجه به کار نبرده، به آدم میگه اسکن انت و زوجک الجنه، تو و زوجت برین تو بهش ساکن باشید، تو این جنت ساکن باشید. یا در مورد پیامبر میگه و ازواجه، ازواج پیامبر مؤنث به کار نمیبره، زوجات نمیفرماد خداوند در قرآن. بنابراین این لذت روحی که الان میخوایم توصیفش بکنیم، زن و مرد نداره، زن و مرد نداره. خداوند نعمت همسری را که در بهشت مطرح میکند، هم از آن زنان است هم از آن مردان است. بعد ممکنه به ذهنتون بیاد که الان قاصرات و طرف میگه، یعنی به شکل مؤنث گفته میشه، زنانی که مثلا این خوششمن چیان، این زیبایی ها، خب این بدیهی است، چون از باب آراستگی و زیبایی شناسی بهشت داره سخن میره و خداوند میخواد اون لطافت و زیبایی بهشت رو در زوجیت بهشتی بگوید. خب کدوم یکی از این دو طیف، یعنی بالاخره اینها انسانند، زن و مرد، اما با ویژگی های خاصی که بعد از اشتراک انسانیشون پیدا میکنن که جنسیت زن و مرد رو پیدا میکنن، به لحاظ جسمی به لحاظ روحی که فرق نداره، روح مذکر و مؤنث نداره، این رو که میدانید، روح انسان انوثیت ذکوریت نداره، روح زن و مرد نداره، این جسمه که زن و مرد میشه. خب کدام جمال و زیباییش بیشتره؟ خب بدهی زنان بهره بیشتری از جمال دارن، لذا خداوند حال که بناس بگوید بالاخره با زبان زیبایی شناسانه بهشت که مطرح میکند لحن زنانه پیدا میکنه، و الا هیچ تفاوتی ندارد، نعمت و زوجیت و همسری در بهشت پایا پای از آن زنان و مردان است. مال اهل تقواست، مال اهل ایمان، مؤمن و متقی و محسن و مخلص که زن و مرد ندارن. و عندهم قاصرات و طرف عین، و عندهم قاصرات طرف عین، و عندهم قاصرات و طرف عین، و در کنار این هاست قاصرات و طرف. نمیدونم ورود کنم بگم یا بگذاریم، چون این که انهن بیضن مکنون یک لطافتی داره، و حالا سری بگیم دیگه، الله زدیم بر سفر اندان هرچه باداباد، اینو تموم کنیم، فقبل بعضهم رو بتونیم فردا شب بگم سری. ببینید قاصرات از ماده قصر یعنی کوتاه کردن، طرف این پلک رو میدید بالا میاد پایین میشه طرفت العین، یعنی پلک میزنید باز میکنید میبینید میبندید بسته میشه، دوربین این پوششش میاد بسته میشه. قاصرات و طرف یعنی کوتاه کننده نگاه و نظر، کنترل کننده و حبس کننده نگاه و نظر. در نزد اینها چنین کسانی وجود دارند، چنین همدمان و همدلانی وجود دارند، اما در این حال عینند. عین اعین و عینا مذکر و مؤنث و مفرد، و اون این جمعش یعنی خوش چشم. خب در صورت انسان زیباترین عضوی که جلب توجه میکنه کدوم عضوه؟ چشم. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم، به تعبیر جناب خواجه. این چشم که این نگاه، این چشم شهلا، او یا بالله یا زبیات تلقاء قلنا لا لیلا یمن کن هم لیلا من البشری، کاش در رومش خودتون میدانستید، و مشابه همین گفته جناب خواجه از خلاصه کار. این چشم که کار دست انسان ها میده، توجه دارید. و عندهم قاصرات و طرف عین، و در کنار این هاست از واجی که اینها قاصرات و طرفن، چشم ها کنترل شده، نگاه ها، و در نهایت جمال و زیبایی. یه نکته از کمال شخصیتشون قرآن میگه، یه نکته از جمال شخصیتشون میگه. عزیزان من، آنچه روابط بین زوجین رو بر نهایت امنیت و آرامش مقرر می کند، دوستان من که با این دغدغه های اجتماعی آشنایی دینها رو خوب می دونید، ناامنی اخلاق جنسی است، عدم اعتماد به لحاظ اخلاقی به خصوص در رفتارهای جنسی بین زن و شوهر است، که از کجا شروع میشه؟ از نگاه شروع میشه. سوای مسئله نگاه و اهمیت اون برای خود انسان، در روابط میدونیم که در مسئله زوجیت این بحث اعتماد و امنیت. نگاه، بارها در این مشاوره ها خانوم اومده دیگه بی‌محابا، دیگه احساس کرده دلش رو میتونه خالی کنه، گفته آقا این آقا هرزه نگاهش، این چشم چرانی اونقدر میکنه که من اصلا متحیر میشم که این مگه زن نداره، این مگر این با نماز نیست، مگر این با روزه نیست، مگر این کارا، این چرا، این چرا قد داره چرانی میکنه، هر سوراخی میبینه نگاه میکنه این شوهر من. گاهی اینطور میگه، یعنی اون اعتماده نیست، به هم میخورد این ارتباط بینشون وقتی نیست اون امانت در نگاه. از نگاه حرف کردم شروع میشه، بعد ممکنه مسائل دیگه ختم میشه. به دلیل اهمیت کار، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. سوره مبارکه نور، یه خطاب به مردان، یه خطاب به زنان، بگو پیامبر اینها نگاهشون رو قز کنن. نمیگه خداوند غمز، غمز یعنی بستن چشم، بابا نمیشه اغماز بفرمایید یعنی چشم پوشی، نه نه نمیشه. قز به معنای کوتاه کردن است، وقتی مو رو میبرن میگن قز و شعر، بگو این نگاه ها رو تیز و تند و اونی که گاهی در فقه ازش تعبیر به چه میکنیم؟ نظر ریبه، نگاهی که در اون بدگمانی و غیره است. نگاه تیز و تند رو به نامحرمان نیفکنید، نگاهتون رو کنترل کنید. این نگاهی که بعد انسان رو هوایی میکنه، نظرتون و ابتسامتون و سلامو فکلامون و موعدون فلقاو، میشه ششتا گام رفتن تا دوزخ. از نگاه شروع میشه. این نگاه آرام نمیگذاره روح انسان رو. وقتی افسار گسیخته و لجام گسیخته است، بعد جان رو ناآرام میکنه. پایان آیه داره از کا، این از کاس براتون. وقتی کنترل کنید این نگاه رو، اینجاست به رشد و پاکیزگی و طهارت میرسید. اینها همسرانی دارند در نهایت اعتماد و امنیتند، هیچ شائبه خلافی بینشون نیست. قاصرات و طرف نگاه ها کنترل شده، اما در نهایت زیبایی و جمال، نه پری رو تاب مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن درآرد. حالا این دو ویژگی رو گفت، بعد کأنهن بیضٌ مکنون. من میخواستم بگم تمامش کنم، اما مون باز هم یه جمله باقی موند. بعد یه باره اینها وقتی در چنین شرایط خوب و خوش و عالی قرار دارن، خب انسان‌هاتون وقتا دوست دارن که چیکار کنن؟ یه باب گفتگوی رو شروع کنن دیگه، با هم یه صحبتی بکنن دیگه. سکوت که به درد نمیخوره. گفت که بالاخره خوراک انسان از گفتگو و کلام و صحبت. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. بعضی از این بهشتیان، بعضی از این مخلصین به این بندگان شایسته رو میکنن به همدیگه، میگن بیاد مرور کنیم خاطرات دنیا را. یادتون هست اون رفیقی که داشتیم تو اداره، تو محلمون، تو دانشگاه، تو بازار، یادتونه که چه تصمیماتی رو در مورد ما داشت؟ عجیبه. شروع میکنن یه پرونده هایی رو مرور کردن با هم و یه گذشته ای رو بررسی کردن. بسیار آموزنده و زیباست که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بگرداند و فهم برتر و بهتری از این آیات و شمه از این لذت ها که خدای سبحان می فرماید به ما هم بچشاند انشاءالله. خب امشب شب میلاد با سعادت وجود نازنین حضرت حسن ابن علی المجتبا و این حجت بالغه الهی است و من خواهش میکنم از دوستان، حالا این کتاب خرد شکیبا هم، خواهش من اینه که این رو تاق خونه نگذارید، بخونید این کتاب خرد شکیبا رو بخونید. بخواهد در فصل اول وقتی وارد میشم من این نکته رو اشاره میکنم که عوامل شکلگیری شخصیت انسان سه عامل است: یکی وراثت است، دو تربیت و محیط است، سوم اختیار و اراده و خود. بعد این سه رو منطبق میکنم به شخصیت وجود مبارک حضرت مجتبی. دیگه حالا قوغاست. اینجا من با خودم آوردم این قادتنا کیف نعرفهم رو، این کتاب عظیم و بسیار زیبای تألیف مرحوم آیت الله لزم آقای میلانی در معرفی اهل البیت رو، اما دیگه فرصتی نیست بخونم روایات رو خدمت عزیزان که از خود عایشه شروع میشه، ابوبکر، عمر ابن خطاب، یک یک اوصاف و محامد وجود و مبارک حضرت امام مجتبی رو ببینید چطور میگن. تو صحیح بخاری بگیرید، کامل ابن اسیر، بیاید همه منابع عامه رو مملو از ویژگی هایی که برای این بزرگ انسان مطرح میشه مستقیم. و ابا هریره‌ای که دامش رو شنیدید میگه من هرگاه بعد از پیامبر میدیدم حسن ابن علی را، تمام اون خاطرات پیامبر با این مرد برای من تداعی میشد. اون لحظاتی که خودم دیدم که پیامبر پا رو قرار دادن، دست های حسن رو گرفتن، پا رو پای پیامبر گذارد، پیامبر کمکش کردن، از ساق پا ران پیامبر اومد بالا تا پاها رو سینه پیامبر گذارد و پیامبر برای او میخواندن ترقع این بقه و این رو میخوندن براش و پا رو سینه پیامبر گذارد. آنگاه پیامبر پا گوش بشاردن، لبهاشون رو بر لبهای حسن گذاردند و فرمودن ان ابنی هازا هو السید، این فرزند من آقاست. آقاست، سید شباب اهل جن در دنیا و آخرت. سیادت آقایی جامعه است که برازنده اوست. و خب این به لحاظ وراثت نگاه میکنید دیگه، ما نداریم کسی دیگه مانند حسنین، یعنی پدر امیرالمؤمنان با تو اون جایگاه امامت، مادر صدیقه دار. من تو اون وقتی که 40 سال شاید 35 سال قبل گفته بودم که تباشیر هدایت دیدنی شد، گل باغ رسالت چیدنی شد، طلوع فجر صادق امشب آمد، زبام عشق خورشیدی بر آمد، رسیده مطلع الفجر سپیده، سپیده از افقها سر کشیده، و همینطور دیگه گفته بودم در همین شب ولادت عرض به خدمتون حضرت، تا میرسد به اونجا که در مورد امام حسین و امام حسن هر دوشون چنین باب و چنین مادر که دارد. با جرأت میگم دیگه این رو، پیامبر خود چنین فخری ندارد. رسول خدا نه پدرشون علی ابن ابی طالب است، نه مادرشون صدیقه طاهره است. چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر هم خود چنین فخری ندارد. خب به لحاظ وراثت اونه، به لحاظ تربیت خب این کجا تربیت شده است؟ الان گفتیم آغوش پیامبر، آغوش امیرالمؤمنین ولی الله مطلق صدیقه طاهره سلام الله علیها، و یه منظومه تربیتی بی‌نظیر و اعمال خود اراده شخصیت حضرت که قوغاست اون انتخاب و اراده. من بازم گفته شده، یعنی در فصل سوم که بحث صلح امام مجتبی رو مطرح میکنم، اعتقاد من اینه زجرهایی که وجود مبارک امام مجتبی کشیدن از سید الشهدا در نصف روز بود براشون، اما امام مجتبی در 10 سال بود. اینی که گاهی این اهل ذکر شب ولادته، اما از باب مطلب رو میخوام بگم، میگن صبر هم از صبر تو بیتاب شد، واقعا درست میگن. یعنی با کسانی مواجه است که دیگه اینها دیگه نمونه همه شجره خبیثه در قرآن کیه؟ بله، شجره خبیثه در قرآن چی تفسیر شده است؟ بنی امیه. سرآمدشون معاویه، یعنی پنجه در پنجه معاویه باید بیفکند امام مجتبی و تمام اون حالاتی که وجود داره. حقیقتاً بعد از امیرالمؤمنین و اون شرایطی که ایجاد میشه، قوام و دوام و بقاء اسلام و قرآن و مکتب تشیع به هنر و شکیبایی و خردمندی وجود مبارک این یادگار رسول خدا و امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه به عمل کرده ایشان بود که کار رو آماده کردن برای برادر بزرگوارشون سیدالشهدا، و بعد از اون هم تا الی یومنا هذا. خب شب شب ولادت این بزرگ مرد الهی است و قلب وجود نازنین نبی مکرم زهرا مرضیه و امیرالمؤمنین چه شادی ها داشت در ولادت این بزرگ. خدایا به یمن شادمانی قلب پیامبرت در این ولادت امشب که مصادف است با چنین اتفاق مبارک، و به شادمانی قلب امیرالمؤمنین و زهرا مرضیه، قلب شیعیانشون رو و پیروانشون رو به فرج ولیت حضرت ولی عصر شادمان بگردان. هموم و قموم و ابتلاعات رو پروردگار رو از ملت اسلام و پیروان اهل بیت دور بگردان، ابتلاعات و دشواری ها و مشکلات رو از مملکتمون دور بگردان، خواسته ها و حاجات مشروع عزیزانمون رو اون چه در دلها دارن به برکت امشب مستجاب بگردان. پروردگارا به برکت این ولادت باران رحمت و نزولات رحمت خودت رو بر سرزمین ما فراوان و باران بگردان انشاءالله. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.